وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملام وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين اجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغيث يا غياث المستغيثين. فأغيث بعيدك المبتلى بارني سيده يا شديد القضاء وأزل عنه بالأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجاء والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى تردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وعلى من اصطفيت من آبائه البررى وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليهم صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحذ به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينهم وصلة تؤدي إلى مرافقة سلف واجعلنا ممن يأخذ بهجزتهم ويمكث في ظلهم فأعنا على تأدية حقوقه إليك والاجتهاد في طاعته اجتناب معصيته فامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رميا هنيئا سائقا لا ظمأ بعدا هم باهم يا أرحم الراحمين يا دست گدایی بالا بگیر یا ارحم الراحمین
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي
ساعت 8 بامداد به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکی یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. سرکنسول ایران در هرات با اشاره به گرفتاری کامیونداران ایرانی که کالاهای تاجران افغانستانی را ترانزیت می کنند، از تاجران خواست کالاهای بیکیفیت را وارد افغانستان نکنند تا دلیوران ایرانی نیز دچار مشکل نشوند. علیرضا مرحمتی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات در مصاحبه اختصاصی با رادیو دری درباره توقف کامیونداران ایرانی در خاک افغانستان و بی‌سرنوشتی دلیوران گفت: باید علت این مسئله را پیدا کنیم، زیرا بار اول نیست که محموله‌ای در مرز متوقف می‌شود و باید دید چرا این اتفاق فقط برای بار سوخت می‌افتد. مرحمتی گفت شاید جلو 100 ماشین‌هایی که از ایران به افغانستان کالا می‌برند گرفته می‌شود و بقیه ماشین‌ها بدون هیچ مشکلی بار خود را به خاک افغانستان وارد می‌کنند. سرکنسول ایران با بیان اینکه وقتی کالای بی‌کیفیت بارگیری می‌شود، اول از همه دلیوران زحمتکش گرفتار می‌شوند، افزود: من از تک تک دلیورانی که جان خود را کف دست گذاشته و در این جاده‌های ناهموار و خطرناک فعالیت می‌کنند تشکر می‌کنم و دست آنان را می‌بوسم، اما آنان و به خصوص صاحبان کالا باید دقت کنند و اجناسی را به افغانستان بیاورند که جلو آن گرفتن نشود. سرکنسول ایران گفت کارمندان گمرک راضی به متوقف کردن لاری‌های ترانزیت در مرز نیستند و اگر اجناسی وارد شود که با استانداردهای افغانستان مطابقت داشته باشد مشکلی پیش نمی‌آید. علیرضا مرحمتی سرکنسول ایران در هرات با بیان اینکه هیچ مسئولی چه در ایران و چه در افغانستان راضی نیست لاری ها ماها در مرز متوقف شوند اظهار کرد کالاهای بسیار دیگری بدون هیچ مشکلی از مرز ایران وارد افغانستان می شود. بنابراین تاجران باید کالایی را وارد کنند که مورد توافق کشور افغانستان باشد، زیرا وقتی کالای بیکیفیت وارد می شود جلو آن گرفته می شود. لازم به ذکر است که ده ها دریور ترانزیت ایرانی که سوخت خریداری شده ی تاجران افغانستانی از عراق را از طریق خاک ایران به افغانستان ترانزیت می کردند به سبب اینکه گمرک طالبان محموله های سوخت را بی کیفیت تشخیص داده است، قادر به تخلیه بار لاری های خود و بازگشت به کشورشان نیستند. در آستانه پنجمین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و بزرگداشت شهدای مقاومت، شب شعر مقاومت با حضور شاعران و شخصیت های افغانستانی شامگاه پنجشنبه ششم جدی در مدرسه علمی حضرت قائم برگزار شد. این مراسم با همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران برگزار گردید. در آغاز این مراسم سید ابو طالب مظفری شاعر و نویسنده افغانستانی با بررسی مفهوم شعر مقاومت در ادبیات فارسی پرداخت و اظهار داشت. شعر مقاومت جنبه های مختلفی دارد و در برهه های مختلف تاریخ جوامع کاربرد داشته است. این نوع شعر نشان دهنده اعتراض شاعر به شرایط جامعه اش است. گزارشی داریم از همکارم خانم غزل حسین زاده.
در آستانه پنجمین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و بزرگداشت شهدای مقاومت، شب شعر مقاومت با حضور شاعران و ادبای افغانستانی شامگاه پنجشنبه ششم جدی در مدرسه علمیه حضرت قائم اجل الله تعالی فرجه الشریف برگزار شد. این مراسم به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران برگزار گردید. در آغاز این مراسم سید ابو طالب مظفری شاعر و نویسنده افغانستانی به بررسی مفهوم شعر مقاومت در ادبیات فارسی پرداخت و اظهار داشت. شعر مقاومت جنبه های مختلفی دارد و در برهه های مختلف تاریخ جوامع کاربرد داشته است. این نوع شعر نشان دهنده اعتراض شاعر به شرایط جامعه است. وی با اشاره به نوع خاصی از شعر مقاومت گفت: شعر مقاومت سیاسی یا اعتراضی در دل یک اجتماع شکل می‌گیرد و شهید بلخی نماد این نوع از شعر مقاومت در ادبیات ماست. مظفری همچنین افسود: این شب شعر به تقسیم بندی‌های شعر مقاومت در ادبیات نگاهی تازه می‌اندازد، چرا که مقاومتی که ما دربارش صحبت میکنیم صرفا محدود به مقاومت ملی یا عقیدتی نیست. در ادامه محمد کاظم کاظمی شاعر و پژوهشگر افغانستانی به تبیین ویژگی های شعر مقاومت پرداخت و گفت شعری که جنبه اعتراض دارد یا نماینگر پایداری در برابر نابرابری ها باشد شعر مقاومت نامیده می شود. این شعر می تواند جنبه بین المللی نیز داشته و به مقاومت در برابر ظلم و ستمی که بر جامعه انسانی وارد می شود بپردازد. شاعران افغانستانی حاضر در این مراسم اشعار خود را با محوریت موضوع مقاومت قرائت کردند. لازم به ذکر است که هدف از برگزاری این مراسم دفاع از آرمان‌های جبهه مقاومت اسلامی و محکومیت جنایات رژیم کودک‌کش اسرائیل بود. غزل حسین‌زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم حسین‌زاده. معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان گفت حکومت آنان در دفاع از مردم تعلل نمی‌کند و فرمایش خارجی‌ها را نیز نمی‌پذیرد. مولوی محمد عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه کابل با اشاره به اتهامات مقامات پاکستانی گفت امارت اسلامی در خاک خود و گروه‌های مسلح اجازه فعالیت نمی‌دهد و اتهامات نادرست علیه افغانستان نه تنها سودی ندارد بلکه باعث وخامت روابط و خشونت می شود. و با اشاره به حملات هوایی اردوی پاکستان و پکتیا تصریح کرد امارت اسلامی در دفاع از افغانها تعلل نمی کند و حکومت افغانستان نیز به فرمایش هیچ طرفی گردن نمی گذارد. گفتنی اردوی پاکستان سه‌شنبه شب بخشی از ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را هدف حملات هوایی قرار داد. و گفته طالبان در این حمله دست کم 46 غیر نظامی که بیشتر مهاجران وزیرستانی بودند کشته شدند. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به حمله هوایی اردوی پاکستان به خاک افغانستان از این کشور خواست در مبارزه با تروریسم و غیر نظامیان آسیب نزند. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به حمله هوایی اردوی پاکستان به خاک افغانستان از طالبان خواست اطمینان حاصل کند که حملات تروریستی از خاک افغانستان راه اندازی نشود. وزارت خارجه آمریکا افزود از گزارش‌ها در مورد حملات هوایی پاکستان بر کمپ گروه تحریک طالبان پاکستان آگاهی دارد. وزارت خارجه آمریکا در ایمیلی به صدای آمریکا درباره گزارش‌ها مبنی بر کشته شدن غیر نظامیان در این حمله اضافه کرد. از گزارش‌ها در این باره که کودکان در حمله هوایی کشته شدند نگرانیم، ما بر وضعیت نظارت می‌کنیم. پیش از این سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ضمن تایید حمله هوایی به خاک افغانستان مدعی شد در این حمله اعضای TTP هدف قرار گرفتند. زهرا ممتاز بلوچ همچنین تصریح کرد تمامیت ارضی افغانستان و حفاظت از شهروندان آن کشور در اولویت ما قرار دارد. این در حالی است که هیئت حاکمه افغانستان حملات هوایی پاکستان بر ولسوالی برمل پکتیکا را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار حاکمیت افغانستان عنوان کرده است. وزارت خارجه ایران اتهام زنی های بی اساس برخی محافل رسانه‌ای ضد ایرانی مبنی بر دخالت تهران در امور داخلی سوریه را کاملا مردود دانست. اسماعیل بقایی هامان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به حوادث روزهای گذشته در شهرهای مختلف سوریه و اعتراضات مردمی در واکنش به هتک و حرمت یکی از اماکن مقدس از اتهام زنی های بی اساس برخی محافل رسانه‌ای ضد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دخالت تهران در امور داخلی سوریه ابراز تعجب کرد و چنین ادعاهایی را کاملا مردود دانست. بقایی با یادآوری مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از تمامیت سرزمینی و وحدت ملی سوریه و شکل گیری یک نظام سیاسی فراگیر با مشارکت همه طیف‌های سیاسی و اقوام و مذاهب این کشور و احترام به حقوق اقلیت‌ها و حفظ حرمت اماکن دینی بر ضرورت جلوگیری از گسترش ناامنی و خشونت علیه اقشار مختلف جامعه سوریه و تامین امنیت شهروندان تاکید کرد. روز چهارشنبه پنجم جدی در پی هتک حرمت تروریست‌ها به مقام شیخ الخصیبی بزرگ مذهب علوی و با آتش کشیدن این مکان تظاهرات گسترده‌ای در حمص و دیگر شهرهای سوریه که دارای ترکیبی از جمعیت علویان است آغاز شده است. هزاران نفر از مردم سوریه در لازقیه، طرطوس، حمص و حما در اعتراض به آتش زدن مرقد شیخ ابی عبدالله الحسین بن حمدان الخصیبی العلوی واقع در منطقه مسلون در شهر حلب تظاهرات کردند. در طرطوس و حمص تروریست‌های هیئت تحریر الشام به سوی معترضان آتش گشودند و با آنان درگیر شدند. در پی این درگیری‌ها دو نفر کشته و چند نفر زخمی شدند. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
سپاسگزارم از توجه و همراهی دوستان عزیز شنونده و مقسم از همکارانم در بخش خبر هم سپاسگزارم. همچنان با برنامه های خودتان همراه باشید. تشکر میکنیم از همراهی دوستان عزیز شنونده. یاران اجازه بدین که فهرست ها و عناوین برنامه ها را یک بار دیگر خدمتتان عرض بکنم. تا دقایق دیگر شما شنونده برنامه شاپرک خواهید بود. پس از آن شنونده برنامه انیس تنهایی هستین در ساعت 8:30 دقیقه و پس از آن در ساعت 8:45 دقیقه به وقت افغانستان شما میتونین برنامه شما و رادیو رو بشنوین. در ساعت 9:15 دقیقه مجله ورزشی به نشر خواهد شد. پس از آن در ساعت 9:35 دقیقه شما شنونده برنامه دیار خورشید خواهید بود. پندهای حکیمانه هم برنامه بعدی ماست که در ساعت 9:50 دقیقه به سمتان میرسه. در ساعت 10 به وقت افغانستان باز هم با بخش خبری در خدمت شما هستیم. در ساعت 10:20 دقیقه برنامه طنز خند و قند به سمتان میرسه. پس از آن با برنامه مستند هفته در خدمت شما هستیم. در ساعت 11:15 دقیقه شما شنونده برنامه منجی خواهید بود. قرار بندگی هم در ساعت 11:30 دقیقه به سمتان میرسه. پس از آن در ساعت 12 به وقت افغانستان باز هم با بخش خبری و گزارش های خبری در خدمت شما هستیم. در ساعت 12:30 دقیقه آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی تقدیم حضورتون میشه که عنوانش هست افغانستان در هفته که گذشت. دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم با نشرات صبحگاهی رادیو دری. در این لحظه از کودکان عزیز میخواییم که برنامه خودشان را بشنوند. شاپرک تقدیمشان.
بنام خدای خوبی ها و مهربانی ها، بنام خدای توانا و بخشنده. سلام، یک دنیا سلام به اطفال خوب و نازنین افغان. سلام، یک سبد پر از گلهای سفید و رنگ و رنگ سرشار از عطر خوش دوستی تقدیم شما مهربانا. دوستای شیرین زبان، صبحتان بخیر، روزتان پر از خوشی، لحظاتتان شاد شاد. ما و شما همراه هم هستیم امروز در برنامه شاپرک. خدا کنه که در کنار ما 15 دقیقه باشیم. راستی چای صبحتان خوب و کامل نوشه جان کردین؟ ورزش کردین؟ خوش اخلاق و شاد آماده هستین که با ما همراه باشین؟ پس برنامه خودتان را بشنوید. دوستای قنم، امروز براتون قصه داریم. بیاین همراه ما باشین، قصه امروز رو بشنم.
آی قصه 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 نون و ونیل و قصه یه قصه یه درسته ندست و آسه قصه. آی قصه قصه قصه
موسیقی سلام قندای خاله، خوب و خوش هستین؟ خدا کنه که جواب یکتان یک بله محکم و خوب باشه. خب نازنینا، نام قصه امروز ما زرافه گردن کوتاست. بله، زرافه گردن کوتا. خدا کنه که از قصه امروز ما خوشتان بیایه. در جنگل زیبا و بزرگی چوچه زرافه همراه مادر خود زندگی میکرد. او خیلی خیلی خوشبخت بود. دوستای خوبی هم داشت. مادر بسیار مهربانی هم داشت. اما با یک مشکل روبرو بود. یک مشکل ریزه. گردن زرافه قصه ما خیلی کوتاه بود. از گردن همه زرافای جنگل کوتاه‌تر. هر وقت که همراه مادر خود در جنگل قدم می زد، سرش حتی تا نیم قد مادرشم نمی رسید. موقع خوردن برگ درخت هم گردنش اقدر بلند نبود که بتانه براحتی برگای درخت ها را بخوره. به خاطر همیشه از برگای درخت های کوتاه قد استفاده می کرد. چوچه زرافه قصه ما بیشتر وقتا با خودش می گفت
وای 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 وای، اگه گردن ما بود تو خورد ترک بانه چیا؟ اگه قد به اندازه دیگه زرافه نشوه چی؟ سابر کن سابر کن، یک دفعه دیگه مقابل آینه خودو سهل کنم. بله گردنم کوتاه است، چطور کنم؟ اگه گردن ما بود تو کوتاه بانم نمیتونم یک زرافه باشم. اون وقت شاید یک ایمان دیگه باشم دیگه نه؟ شاید یک گوره خر یا بزغاله باشم. نه من خوش دارم که زرافه باشم. صبر کن، باید گردن خود اندازه بگیرم. من دیروز اندازه گردنم هیچ فرقی نکردم. بدبخت شده، من بزغاله شده.
بله دوستای عزیز، چوچه زرافه قصه ما هر روز مقابل آینه استاد می شد و گردن خودش اندازه می گرفت. همیشه هم غم می خورد که چرا گردنم کوتاه مانده. یک روز که تنهایی در جنگل قدم می زد، به دو تا از رفیقای خود برخورد، سنجاب و خرگوش.
سلام زرافه جان، روزت بخیر باشه.
زرافه جان سلام، خوب هستی؟
سلام خرگوش، سلام سنجاب جان، روز شما بخیر باشه.
چی شده؟ چرا روز قدر جیگر خود هستی؟ بگو.
چی میگی خرگوش جان؟ بیشتر وقت تو زرافه جیگر خود هست. ببینم حالا چرا امروز قدرات از سید فرقار مالی میشی؟
بگو زرافه جان، بابا بگو، شاید بتونه برات کمک بکنه. با
بگو دوستان، شما برا زرافه ببینید یا یک حیوان دیگه؟ خنده نکنید، از راستی پرسان میکنم. من شبیه زرافه ها هستم یا شبیه بزغاله؟
شبیه زراف هستی؟
بله تو یک چوچه زراف هستی.
ولی به شکل مادرم نیستم. مادرم گردنش خیلی دراز است، ولی گردن من کوتاه است، حتی تا نصف قد مادرم هم نمیرسم.
خب زراف جون، مادرم بگه که چوچه ایوانا موقعی که ریز هستن شکل پدر و مادرش هم نیستن، اما وقتی که کلانتر میشن شبیه تر شده میرن.
تو مطمئن هستی؟
بس خب مادرم گفته دیگه.
البته من یک فکر دارم که شاید گردن دراز شد.
چی فکری خرگوش شد؟ زود باش بگو، بگو زود باش.
بگو که تو سرتا روی او تخت سنگ بای خو و او سجاب گردنتا بکشه، شاید کسی گردن دراز شدنی مثل گردن مادرت.
بد فکری نیستا، ولی بگو گردنم کنده نشده یک بار.
فقط از ما قدر بود نداری. آرام کشم کنیم،
پس بریم طرف تخت و سنگ. دوستا تشکر.
بله دوستای عزیز، چوچه زرافه روی تخت سنگ گردن خودم ماند و سنجاب و خرگوش شروع کردن به کشیدن گردنش. کشیدن و کشیدن و کشیدن، ولی خب گردن چوچه زرافه هیچ تغییری نکرد. زرافه بسیار دردش گرفته بود. شروع کرد به جیغ زدن. خرگوش و سنجاب از ترسی که بلای سر چوچه زرافه آمده تیز کده گریختن. چوچه زرافه با سختی خودش به خانه رساند و تمام قضایی را به مادر خود گفت.
آخه چرا این کار را کردی جان مادر؟ گردنت دیدی که بد رقم آگار شده؟
آخه میخواستم گردنم مثل شما و دیگه زرافات دراز شده مادر جان.
عزیز مادر، جان مادر، کلار که شدی؟ حتماً اندازه گردنت مثل ما و دیگه زرافه ها میشه، قصه نخو.
راست میگی مادر جان. آخ گردنه، آی آی باز برد کنه. آخ آخ مادر جان راست میگی، حرفای تو درست بود.
معلوم دارست که راست میگو، من قیمت تو دروغ گفتم. با چی گلی؟ همگی زرافه ها وقت کریز هستن، خب گردناشا خوتا مثل خودت. کاش که از امو اول مشکل تا به خود ما میگفتی، وقت گردن رو خسکی تردم نمیگرفت، آگار نمیشدی. آخه ما مادرت بودم، حتما جواب درست برات میدادم.
راست بگید بچش مادر جان. از این بابات اگه مشکلی پیدا کردم حتما اول به شما بگو.
آفرین.
خب نازنینا، اینم از قصه امروز ما.
عزیزم الهی هر جا هستین خوش و شاد باشین، با ما و برنامه خودتان شاپرک همراه باشین.
شاپرک.
خب و حالی رسیدیم و پایان برنامه امروز. نازنینا شما رو بسیار دوست داریم و از خدا جان هم برای شما بهترین ها رو میخواییم. تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یارو نگهدارتان.
دوستان، شما می دانین که کتاب همواره به عنوان یکی از منابع آگاهی بخش جامعه بشری نقش مهمی در رشد و توسعه جوامع مختلف داشته است. با این وجود آمار و نظرسنجی نشان می دهد که به خصوص در افغانستان میزان کتابخوانی و علاقه به مطالعه پایین است. چگونه میشه با کتاب بیشتر ارتباط گرفت، با خواندن و نوشتن بیشتر صمیمی شد و با تجربه ها و کشف ها و خلاقیت های دیگران خود متصل کرد؟ دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم که شنونده برنامه انیس تنهایی باشین در این لحظه.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام داریم حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه انیس تنهایی. از اینکه این هفته هم با ما همراه هستید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. دوستان عزیز، کتابی که این هفته میخواییم خدمت شما معرفی بکنیم نامش هست آوارگان. دعوت میکنم در برنامه این هفته همراه ما باشید. آوارگان رمان کوتاه از فلانری اوکانر است که در سال 1955 در مجموعه داستان کوتاه او انسان خوب چه دیر یاب است منتشر شد. اوکانر که یک کاتولیک مؤمن بود، اغلب از مضامین مذهبی در آثارش استفاده می‌کرد و خانواده خودش پس از جنگ جهانی دوم یک فرد آواره را استخدام کردند. او این داستان را زمانی نوشت که با مادرش در مزرعی به نام آندولوس در ایالت جورجیا در جنوب آمریکا زندگی می‌کرد. منتقدان بر این باورند که مزرعه الهام بخش صحنه‌های آوارگان بود است و اثری است که بیشترین ارتباط را با آندولوس دارد. مادر اوکانر همچنین یک خانواده پناهنده پولندی و چندین کارگر آفریقایی آمریکایی را در آندلوس استخدام کرد. داستان با ورود یک خانواده آواره پولندی به عنوان کارگر به یک مزرعه در امریکای جنوبی آغاز می شود. مزرعی با روال معمول، بانوی سختگیر و کارکنانی تنبل. اما خانواده آواره افراد پرتلاشی هستند که با قوانین دنیای جدید بیگانند. خانواده پولندی به نام گویزاک که در جریان جنگ به آمریکا آمدند برای کار به مزرعه خانم مک اینتایر می روند. در این مزرعه دو کارگر سیاه پوست و خانواده شورتلی همکاری می کنند. خانم شورتلی از همان ابتدا به آقای گویزاک حسادت می کند، چون این کارگر جدید کارها را بسیار خوب سرسامان می دهد و محبوب خانم مک اینتایر است. سرانجام خانواده شورتلی وقتی می فهمند که قرار است از مزرعه اخراج شوند، شبانه باربونیشان را جمع می کنند و می روند. اما در راه خانم شورتلی می میرد. خانم مک اینتایر روزی متوجه می شود که گویزاک و کارگر سیاه پوستی قول داده که دختر عمویش را که در یک اردوگاست به همسری او درآورد. خانم از این موضوع ناراحت می شود و می خواهد مانع این کار شود. اما گویزاک میگوید که میخواهد دختر عمویش را از اردوگاه نجات دهد. خانم مک اینتایر با کشیش از تصمیمش درباره اخراج پولندی ها صحبت میکند. در یکی از همین روزها آقای شورتلی به مزرعه باز میگردد و خبر درگذشت همسرش را میدهد. خانم مک اینتایر قول میدهد دوباره او را استخدام و پولندی را اخراج کند. خانم با کشیش میگوید که او مسئول پناه دادن به آوارگان نیست و مهلتی یک ماه برای کارگر پولندی در نظر می گیرد. اما یک ماه می گذرد و خانم مک اینتایر او را اخراج نمی کند. اگر می خواهید بدانید که چرا و چه اتفاقاتی می افته، می توانید این کتاب را تهیه بکنید و بخوانید. از شما دعوت می کنم در این لحظه بخش هایی از کتاب آوارگان را با صدای بهروز رضوی بشنوید.
خانم مک اینتایر یک زمین صافکن جدید و یک تراکتور دیگر خرید، چون می گفت برای اولین بار کسی را پیدا کرده که می تواند با ماشین آلات کار کند. او و خانم شورتلی سوار اتومبیل شدند و برای سرکشی به مزرعه رفتند. زمینی که روز قبل آقای گویزک صاف کرده بود. خانم مک اینتایر با دیدن زمین با خوشحالی گفت ببین چه قشنگ صاف و مرز بندی شده. خانم از وقتی آواره برایش کار می کرد تغییر کرده بود و خانم شورتلی هم متوجه این حالت شده بود. رفتارش مثل کسی بود که پنهانی دارد به پولی میرسد و دیگر مثل سابق به خانم شورتلی اعتماد نمی کرد و حرف دلش را به او نمی گفت. خانم شورتلی کشیش را مسئول این تغییرات می دانست و با خود فکر کرد بذار خانم همینطور احمق بمونه. عوضش او هم رازی در سینه داشت. او می دانست که آواره می خواهد خانم مکینتایر را ورشکست کند. زیر لب گفت من هنوزم میگم این بابا همیشه خدا نمیاد با 70 دلار در ماه کار کنه. او میخواست این راز را پیش خودش و آقای شورتلی نگه دارد. خانم گفت خب انگار چاره دیگه ای نیست. باید از سر چند تا از این کارگرها خلاص بشم تا بتونم مزد بیشتری بهش بدم. خانم شورتلی طوری سر خود را به علامت تصدیق تکان داد انگار از مدت ها قبل نظرش همین بوده است. گفت من نمیگم سیاها نباید بیان اینجا کار. دیگه بیشتر از این ازشون بر نمیاد. باید بالا سرشون وایساد تا کار کنن. خانم مک اینتایر نگاه تاییدآمیزی به او انداخت و گفت قاضی هم همینه میگفت. قاضی شوهر اولش بود. همان که این مزرعه را برایش گذاشته بود. خانم شورتلی شنیده بود قاضی وقتی با او ازدواج کرد که خانم 30 سال داشت و او 75 ساله بود. خانم در این فکر بود که پیرمرد به زودی میمیرد و ثروتمند میشود. غافل از آن که مرده از آن حق باز هاست و وقتی کار از کار گذشت دیدن یک پاپاسی هم نداشت و فقط یک مزرعه 50 هکتاری و یک خانه برای زنش باقی گذاشت. اما خانم همیشه با احترام از قاضی یاد میکرد و کلمات قصارش را میگفت. سخنانی مانند خوشبختی هر کس به قیمت بدبختی دیگری حاصل میشه. و دشمنی که میشناسی بهتر از دشمن ناشناسه. خانم شورتلی با لحن معنیداری گفت از ما گفتن بود. دشمنی که میشناسی بهتر از دشمن ناشناسه. او میدانست آواره چطور میخواهد آن پیرمرد آستور را از نان خوردن بیاندازد. اما این را فقط با آقای شورتلی گفت. آقای شورتلی سیخ توی رخت خواب نشست و گفت دهنتو ببند. زن گفت باشه میبندم. آقای شورتلی گفت همین حالا. زن گفت خیلی خوب. آقای شورتلی مثل نش دوباره افتاد. زن گفت این کلک ها به عقل لهستانی ها نمیرسه. گمونم همش زیر سر این کشیشه است. نه اون. کشیش اغلب برای دیدن خانواده گویزک به مزرعه می آمد و همیشه دم در خانه خانم مکینتایر هم توقفی می کرد تا حالی از او بپرسند و آنها در مزرعه با هم قدم می زدند و خانم از اصلاحاتی که در او به وجود آمده بود سخن می گفت و به حرفای کشیش گوش می داد.
قسمت هایی از کتاب آوارگان را شنیدید با صدای بهروز رضوی و فاطمه رکنی. فایل کامل صوتی این کتاب در بخش کتاب گویای ایران صدا موجود هست. میتونید با اونجا مراجعه بکنید، دریافت بکنید و بشنوید و لذت ببرید.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشته از روشن
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. دوستان عزیز، گفتیم که نویسنده کتاب آوارگان فلانری اوکانر است. در این لحظه می‌خوایم کمی درباره این نویسنده بر شما بگویم. مری فلانری اوکانر یکی از مشهورترین رمان نویس‌ها و مقاله نویس‌های آمریکایی به حساب می‌آید. وی نویسنده ی آثاری چون خون هوشیار و از خشونت دست بردار است. او خیلی زود در سن 39 سالگی درگذشت. فلانری اوکانر آثار متعددی را بر رشته تحریر درآورد و از نظر محبوبیت یکی از شناخته شده ترین هنرمندان و نویسندگان زمان خود بود. او در طول زندگیش هیچ وقت ازدواج نکرد، اما بر افراد بسیار زیادی تأثیر گذاشت، به گونه ای که عده زیادی از نویسندگان فعلی منبع الهام آثار خود را فلانری اوکانر معرفی کردند. اوکانر در 25 مارچ سال 1925 میلادی در ساوانا که شهری در ایالت جورجیای آمریکا بود متولد شد. دوران کودکی خودش را همانند کبوتری توصیف می کند که از شدت ترس با عقده های فراوان بزرگ شده است. در سال 1951 با علائم بیماری لوپوس التهابی در خود آشنا شد. وی به خاطر ابتلا به این بیماری به ناچار به مزرعه دوران کودکی خود در میلجویل رفت و به مدت 5 سال در آن مزرعه زندگی کرد. در این زمان علاوه بر آن که به کار نویسندگی خود می پرداخت، به پرورش پرندگان نیز مشغول بود و توانست 100 طاووس را آموزش دهد. فلانری اوکانر از علاقمندان با پرندگان بود و ساعات زیادی از اوقات فراغت خود را با پرندگان می گذرند. وی به قدری این بخش از زندگی خودش را دوست داشت که داستان آن را در کتابی جمع‌آوری کرد. نوشته های او درباره طاووس‌هایش در کتابی با نام پادشاه پرندگان منتشر شده است. اوکانر گفت که بسیاری از نشانه های ضعف انسان را می توان در زندگی طاووس نیز مشاهده کرد. پس از آن بود که به مطالعه در زمینه الهیات پرداخت و کتاب‌های بسیاری را درباره مذهب کاتولیک جمع‌آوری کرد. فلانری اوکانر سرانجام در سال 1964 در سن 39 سالگی در ایالت جورجیا درگذشت. پایان برنامه این هفته انیس تنهایی رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همراهی یکایک شما دوستان عزیز شنونده. در خدمت شما هستیم با برنامه شما و رادیو. امیدوار هستیم که این برنامه هم مورد توجهتان قرار بگیره.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
میشد چید. اگر میشد صدا را دید، دعوتی بر رادیو،
شما
شما و رادیو. پیچیده یار آمده، آوازه تازه است، کام زمین از این خبر تازه تازه است. ساعت به وقت همدلی ما زنگ می زند، حرف از زبان عشق در این بازه تازه است. او که همیشه مراقب ماست، خدایی که در همین نزدیکی هاست. سلام همراهان، خرد و کلان، پیر و جوان.